بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. امر دوم از اموری که باید قبل از بررسی مفاد قاعده لا ضرر اشاره شود اینه که آیا بحث از زیاده و نقیصه در باره فعل اسلام یا علی مؤمنین فایده داره یا نه؟ تو جلسه قبل ما بحث کردیم که اصل عدم زیاده هست. اصل عدم زیاده به معنای اینه که با فعل اسلام اومده، با علی مؤمن اومده، معمولا عرف هم همینطوره، میگه که معمولا تو حرف زدنها نوشتنها کم میذارن اما زیادی نمیذارن، عرف هم همینو میگه. از این جدید اصل عدم زیاده یک اصلیست که مورد پذیرش و عرفه. بالاخره میگن آقا ممکنه کم بذارن ولی هیچ وقت اضافه نمیگن، چون حواسشون هست که چی دارن میگن. ولی حالا صحبت امر دوم اینه که اصلا این بحث فایده ای داره نداره، چیه فایدهش؟ مرحوم محقق نائینی در کتاب شریف منیت و طاله در جلد دو اونجا قاعده لا ضرر رو بحث کرد. ایشان می‌فرماید که بحث عدم زیاده یا عدم نقیصه بیفایده هست. مرحوم شیخ مرتضای انصاری در مکاس در رسائل در لابلای این بحث لا ضرر فرمودن که اگر این قید فعل اسلام باشه، قید علی المؤمن باشه و ظرفم ظرف لغو باشه، یعنی متعلق عامل ظرف عام، مثل کلمه موجودون، بعد لا هم نافیه باشه، این قاعده بر عمومات ادله احکام حکومت پیدا میکنه. ولی اگر لا ناهیه باشه فعل اسلام ظرف مستقر میشه، یعنی متعلق به خود ضرر میشه. در این صورت بر عمومات ادله احکام حکومت نمی کنه، حاکم نمیشه، فقط یک قانون جزئی و یک حکم شرعی فرعی رو بیان میکنه. همین. پس وجود این کلمه بسیار اثر داره. در یک جا حکومت، در یک جا حکومت رو نمیرسونه، بیفایده نیست، خیلی فایده داده. در توضیح فرمایش ایشان چند نکته رو عرض می کنم. نکته اول اینه که اگر فی الاسلام و علی مؤمن ظرف لغو باشه و لا نافیه باشه، معنای فارسی لا ضرر موجود فی الاسلام، لا ضرر موجود علی مؤمنین، معنای فارسیش این میشه که هیچ حکمی از احکام اسلام ضرری نیست. چون کلمه اسلام به معنای مجموعه قوانین، اسلام مضاف الیه احکام، احکام اسلام ضرری نیست، لذا هر دلیلی از ادله احکام پیدا کردید که فردی یا جامعه‌ای متضرر میشه، میتوانید جلوی این ضرر رو به توسط این قاعده بگیرید. متوجه شدید؟ اینجوری باید صحبت کنید. اما بنابر اینکه ظرف مستقر باشه، لا نهایه باشه، معناش اینه که ضرر زدن در اسلام حرامه. حکم حرمت رو بر موضوع ضرر بار کرده، مثل حکم حرمت رو بر خمر بار کرد، بر گناهان کبیره بار کرد. میشه یک مسئله فقهی، یک مسئله فرعی، یک قاعده دیگه نیست. یادتونه که قواعدو گفتم دیگه، یه قاعده نیست، میشه یه مسئله فقهی. ظرف ضرر اسلامه، اسلام ضرر نداره. یعنی چه؟ یعنی در اسلام ضرر زدن حرامه. حرمت شرعی داده، اصرار به غیر حرمت شرعی داده. دیگه خب اینجا دیگه بحث حکومت مطرح نمیشه که، اینجا یه بحث یه قاعده فقهیه. شما میگه الخمر و حرامون، یه وقتا میگه از ضرر و الاضرار و بالغیره حرامون، فرق نمی کنه، میگه الاضرار و بالغیره حرامون، میگه از ضرر و حرامون. رضا مرحوم شیخ انصاری متوجه مطلب بود، اینه که خدمت رو عرض کنم که دلیل من ندیدم از مرحوم آقای نائینی که بتونه دلم رو قرص کنه که منظور ایشون چیه که میگه فایده ای نداره. چرا لابلای صحبت شیخ پیدا کنی خیلی از این فایده است. انشاءالله رسائل را تدریس می فرمایید، به اینجا که رسیدید می بینید چه اثر مهم می رو داده ایشون طرح می کنه، نه اینکه این اثر نداده. نه، بحث اینه که آیا بیفایده است یا نه. چرا اگر ما اصل عدم زیاده جاری کنیم همچه فایده ای داره؟ فایدهش هم توضیح دادیم، یک فقیه محترم میتونه این رو به عنوان یه جا حکومت بگیره، یه جا به عنوان یک مسئلتون فرعیه بگیره. نکته دومی که خواستم در شرح بیان این مرد قاموس کهن که واقعا سرمایه حوزه های علمیه هست، قدرشو نمیدونن، عرض کنم اینه که چرا و به چه میزان در بعضی از موارد مرسله صدوق رو معتبر میدونید، در بعضی از موارد مرسله صدوق رو معتبر نمیدونید؟ آیا حدیث رشیه ما طلبه ایم، درس میاییم، نمیدونیم قضیه چیه، یک کسی از ما بپرسه توی امتحان شفایی چی باید بهش بگیم؟ معیار ما و همه فقها این است که هر کجا مرحوم صدوق رویه گفت، خب این خبر ارسال داده، حجت نیست. و هر کجا مرحوم صدوق قال رسول الله قال امیر المؤمنین گفت، ولو این که سند رو نقل نکرد، این ارسال نزد ما حجت. برای اینکه صدوق به این حدیث اعتماد کرد، اما در رویه نشان می‌دهد که به اون حدیث اعتماد نکرده بود، اعتماد نکرده بود. لذا در مسئله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، در من لا یحضر نمیگه رویه، مستقیمن میگه قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و در مقدمه من لا یحضر نوشت که نی لم اذکر الا سقطن حجتن اندنا. من روایتی که حجت پیش خودم، اون حجت پیش خودم رو نقل میکنم. پس اگر این قید فعل اسلام رو بحث میکنیم، به اعتبار اینه که صدوق نقل کرد، علامه در تذکره هم نقل کرد، مجمع البحرین طریحی هم نقل کرد. لذا اگر کسی بگوید سهو نسخه هست یا بگوید کلام راوی است یا بگوید اشتباه ناسخه، به نظر ما وجهی نداره، وجهی نداره، چون مستقیما ایشان فرمود قالن نبی، مثل صدوق حواسش جمعه، وقتی میگه قالن نبی یه مطلبیه، یه سریه، حواسش جمعه، همینجوری نمیگه قالن نبی. نکته سومی که لازم میدونم باز برای همه عزیزان عرض کنم اینه که فقها مشکلی که با نقل مرحوم صدوق دارن این است که مبنای صدوق را در باب حجیت خبر نمی دانن. چون درباره حجیت خبر چهار مبناست: یک، راوی عادل باشه، دو، راوی ثقه باشه، سه، روایت متواتر باشه، چهار، خبر محفوف به قرینه علمیه باشه. لذا میگویند که لم تثبت اندنا روایت و صدوق ولو ثبتت اندهو، میگن که ممکنه این روایت پیش صدوق حجیتش ثابت باشه ولی اندنا ثابت نیست. اندنا ثابت نیست. مثلا اگر صدوق خبر عادل رو حجت میدونه، آیا منظور مطلق عادله، چه عامی چه غیر عامی؟ آیا منظور اجتناب از گناه کبیره و صغیره هست یا فقط اجتناب از گناه کبیره هست؟ لذا مبانی مختلفه. منظور از ثقه ظن نوعیه یا ظن شخصیه؟ ظن غالبه، ظن غیر غالبه؟ منظور از تواتر، تواتر معنویه، اجمالیه، لفظیه؟ منظور از قرینه، آیا اصل عدم زیاده رو شامل میشه؟ اصل عدم زیاده بشه قرینه؟ آقا شما اصل عدم زیاده جاری کردید، پس بنابراین این قرینه است بر این که این روایت لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام درسته، محفوف به یه قرینه شده هست. آیا این چنینه؟ فتحصل، مهم این کلمه فتحصل، مهم فتحصل. این که اگر درباره لازرم تحقیق و بررسی میشه به خاطر اختلاف مبانی است. خیلی از فقها در ابواب مختلف فقه فل اسلام رو میادن، علا مؤمن رو میادن، مثل شیخ طوسی در خلاف، اینا رو بنده آدرس دادم. ادعا میکنن که تکریم مؤمنه، تکریم مسلمانه، و اگر شک کنید که راوی غافل بود یا غافل نبود، اصل عدم غفلت جاریه، پس راوی غافل نبود، پس روی غفلت ذکر نکرد. و ما تعجب میکنیم از امام خمینی که در تنقیح الاصول میفرماید که اگر کسی بگه فل اسلام در حدیث بوده، افتراء به ائمه است. چجوری افتراء به ائمه؟ چجوری افترای به ائمه علیهم السلام با اینکه صدوق میگه قال النبی، قال النبی؟ چجوری افترای به ائمه است که فقها توی کتابهای ابواب فقهی آوردن؟ در خود کتاب شفعه هم کلمه فی الاسلام بود، اگه یادتون باشه خوندم. لذا این رو هم باید توجه کنید، این قابل بحثه. اینی که اون حرف شیخ که زد اگر فل اسلام باشه یا ظرف لغو یا ظرف مستقر، اگر ظرف لغو باشه بر ادله عامه حاکمه، اگر ظرف مستقر باشه یه قاعده فرعی، یک حکم فرعی است، یک حکم شرعی، حرف درستی است. مثلا نمیشه خدمت فرض کنم که به راحتی این کلمه رو کنار گذاشت. این امر دومی بود که بعد از اینکه تحقیقات چند ساعته انجام دادم، خواستم چیزی که به درد شما میخوره و شبهاتتون برطرف بشه عرض کنم، تا انشالله فردا میرسیم. امر سوم اشکالاتی است که بر این لاقاعده وارد، یه سری اشکالاتی بر این قاعده وارده، باید ببینیم اون اشکالات چیه، اونا رو بتونیم رفع اشکال کنیم، خودشم یک نوع توجه خاصی است به اصل مطلب. مفر الله لنا و لکم.